با اعلام ساعت 9 بامداد از شما دعوت میکنیم به گزیده خبرها. توجه فرمایید. روسیه و چین از تایید نقض تحریم‌های سازمان ملل توسط ایران خودداری کردند. دستور جمع‌آوری جوایز محسن مخملباف از موزه سینما با انتقادات روبرو شد. و بانک مرکزی ایران از رسیدن نرخ تورم به 36% در خرداد ماه خبر داد. با درود فروان، کیان معنوی هستم. به گفته دیپلمات‌ها، روسیه با حمایت چین از تایید گزارشی که می‌گوید آزمایش موشکی سال گذشته ایران تحریم‌های سازمان ملل را نقض کرده خودداری کرده است. روسیه و چین تاکنون کوشیدند از هر گونه افزایش تحریم‌ها علیه ایران جلوگیری کنند. به گزارش اسوسییتد پرس، در همین حال گری کوینلان، سفیر استرالیا در سازمان ملل که ریاست کمیته نظارت بر تحریم‌ها علیه ایران را بر عهده دارد، روز دوشنبه گفت شورای امنیت نیز از تایید نتیجه‌گیری این کمیته مبنی بر اینکه ایران با ارسال تسلیحات به شورشیان یمنی احتمالاً تحریم‌های سازمان ملل را نقض کرده، خودداری کرده است. این تسلیحات حدود 7 ماه پیش در ماه ژانویه گذشته توسط نیروهای دولتی یمن رهگیری شد. در پی دستور جواد شمقدری، رئیس سازمان سینمایی ایران، برای جمع‌آوری جوایز محسن مخملباف از موزه سینمای ایران، اعضای خانواده مخملباف و فریدون جیرانی، کارگردان و برنامه‌ساز تلویزیونی، جداگانه از این کار انتقاد کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، فریدون جیرانی روز دوشنبه با نوشتن نامه‌ای به سازمان رئیس سازمان سینمای ایران از او خواسته است سیاست را به گفته او با سینما قاطی نکند و آنی و احساساتی تصمیم نگیرد. خانواده محسن مخملباف، کارگردان ایرانی، با انتشار بیانیه‌ای جوایز خود را متعلق به تاریخ و هنر ایران دانسته و گفتند آنها را در هر شرایطی، چه در گذشته و چه امروز، برای موزه سینمای ایران ارسال کردند. دستور جمع‌آوری جوایز مخملباف ها از موزه سینمای ایران روز یکشنبه و پس از آنکه محسن مخملباف در جشنواره جهانی فیلم در بیت المقدس شرکت کرد، صادر شد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام کرده است که نرخ تورم در ایران در خرداد ماه به 35.9% رسیده است که نشان می‌دهد قیمت‌ها در ایران طی یک ماه رشدی در حدود 2% را تجربه کردند. این بانک نرخ تورم در اردیبهشت ماه امسال را 34% اعلام کرده بود. این آمارها در حالی منتشر می شود که حسن روحانی، رئیس جمهوری منتخب، روز یکشنبه در یک جلسه غیرعلنی و غیررسمی در مجلس گفت که ایران با تورم 42% روبرو است. یک زوج که در آلمان به جرم جاسوسی برای روسیه محکوم شدند، قرار است با افراد متهم به جاسوسی به نفع غرب در روسیه مبادله شوند. رسم معاوضه جاسوسان پس از فروپاشی اتحاد شوروی و پایان جنگ سرد عمدتاً از یاد رفته بود، تا اینکه 3 سال پیش در چنین روزهایی روسیه و آمریکا گروهی از افراد متهم به جاسوسی در دو کشور را مبادله کردند. در این ارتباط آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
وکیل آندرس و هایدرون آنشلاک، زن و شوهری که هفته گذشته در آلمان به جرم جاسوسی به نفع روسیه به ترتیب به 6.5 و 5.5 سال زندان و پرداخت 500 میلیارد یورو جریمه محکوم شدند، به رسانه‌ها گفت که موکلینش از دولت روسیه تقاضای پناهندگی کردند. منبع کامرسانت که هویتش فاش نشده به این روزنامه گفت که این مسئله طی آخرین دیدار رئیس جمهور روسیه با صدر اعظم آلمان نیز مورد بررسی قرار گرفت و پس از ابلاغ حکم دادگاه تدارکات مبادله خانواده آنشلاک به جریان افتاده است. دو کارمند سابق سرویس امنیت روسیه که یکی به دلیل تلاش برای فروش فناوری‌های موشکی به آلمان در سال 2006 به 12 سال زندان محکوم شده و دیگری که به دلیل تحویل اسناد فوق سری به آمریکا سال گذشته برای 18 سال روانه زندان شد، در میان نامزدهای احتمالی برای این مبادله ذکر می‌شوند. بریس والادارسکی تاریخدان و افسر سابق کگب میگوید که با معاوضه جاسوس‌ها دولت به وظیفه خود عمل میکند.
На самом деле шпионов русских обменивали, и в истории это было известно. Обменивали их в основном, как правило, в 60-е годы.
موارد متعددی از تبادل جاسوس‌ها سراغ داریم، اما اکثرشان به دهه 60 قرن 20 باز می‌گردد. این گونه مبادله‌ها همواره نشانه‌ای از مصالحه بوده و اکنون نیز به دلیل اعتمادی که میان مسکو و برلین وجود دارد، کاملا امکان پذیر است. جالب است که پس از این همه سال رسم تبادل جاسوس‌ها از اعماق تاریخ بازگشته. ولی کلن این امری عادی، منطقی و شناخته شده است.
آغاز جاسوسی آندرس و هایدرون آنشلاگ به زمان پیش از فروپاشی اتحاد شوروی باز می‌گردد و آنها متهمند که طی دو دهه صدها سند محرمانه نظامی ناتو را در اختیار سازمان‌های اطلاعاتی روسیه قرار دادند. الکساندر پوتیف، کارمند سابق سرویس اطلاعات خارجی روسیه که به آمریکا فرار کرده، چهره کلیدی این افشاگری به شمار می‌رود. او پیشتر نیز حلقه جاسوسی روسیه در آمریکا را افشا کرده بود. 10 نفر از آن گروه در تیر ماه 1389 با 4 زندانی روس مبادله شدند. ویکتور شمیت، تحلیلگر سیاسی، افشای جاسوسی خانواده آنشلاگ را یکی از مهمترین دستاوردهای سرویس ضد اطلاعات آلمان می داند.
После окончания холодной войны подобного не было до сих пор. Они занимались в основном поиском китайских шпионов.
پس از پایان جنگ سرد، سازمان‌های اطلاعاتی آلمان عمدتاً به دنبال جاسوس‌های صنعتی و تجاری چینی بودند و این نخستین بار است که جاسوسی نظامی در این ابعاد افشا می‌شود. جالب توجه است که زوج آنشلاگ اواخر دهه 80 میلادی وارد آلمان شدند و بعید نیست با ولادیمیر پوتین که در آن سالها مسئول همین بخش از کاگب بود در ارتباط بوده باشند. کلن از این ماجرا بوی شدید جنگ سرد به مشام میرسد.
به نوشته کامرسانت، دولت آلمان پیش از محاکمه آندرس و هایدرون آنشلاگ به دولت روسیه پیشنهاد معاوضه داده بود، اما مسکو منتظر برگزاری دادگاه شد. از ابعاد اطلاعاتی که آلمانی ها از فعالیت این زوج کشف کردند مطلع شود. این روزنامه می‌افزاید در آستانه اتحاد دو آلمان، آلمان شرقی 12,000 جاسوس خود را به آلمان غربی فرستاد که طی 20 سال گذشته تنها 3,000 نفر از آنها شناسایی شدند و بعید نیست در میان 9,000 نفر باقی مانده افرادی که به نفع روسیه نیز جاسوسی می‌کنند وجود داشته باشند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
به گزارش خبرگزاری ها، ماجرای جنجال آفرین ادوارد سنودن، کارمند قراردادی پیشین آژانس امنیت ملی آمریکا، موجب تنش در روابط این کشور با دولت های آمریکای لاتین و تا حدودی روسیه شده است. قانونگذاران آمریکا از دولت باراک اوباما خواستند تا برای تحویل سنودن روسیه را تحت فشار شدید قرار دهد. در همین حال ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، گفته است که آمریکا باعث در مخمصه افتادن ادوارد سنودن، افشاگر شنود اطلاعاتی ایالات متحده شده است. گفته می شود سنودن آنچنان اطلاعات محرمانه‌ای در اختیار دارد که افشای آنها ضربه جبران ناپذیری به آمریکا خواهد زد. گزارش همکارمان نادر صدیقی را بشنویم.
اعضای ارشد جمهوری خواه در کنگره آمریکا می گویند که دولت باراک اوباما باید تمام فشارهای لازم بر دولت روسیه را اعمال کند تا ادوارد سنودن، افشاگر اطلاعاتی آمریکا را به این کشور تحویل دهد. مایکل مک‌کاول، رئیس کمیته امنیت داخلی مجلس نمایندگان آمریکا، در این زمینه با تصریح بر این نکته که رسوایی افشاگری های سنودن موجب انتقادهای بین المللی از آمریکا شده می گوید، اطمینان دارد که روسیه از این وضع لذت فراوان می برد. آقای مک‌کاول در یک گفتگوی تلویزیونی با شبکه فاکس نیوز گفت روسیه با استفاده از اسنودن سیاست خارجی آمریکا را به استهزا گرفته و تردیدی نیست که از این فرد هر روز اطلاعات بیشتری می‌گیرد. تخلیه اطلاعاتی اسنودن توسط مقام‌های امنیتی چین و روسیه تنها یکی از مسائلی است که دولت آمریکا در این زمینه با آنها دست به گریبان است. واشنگتن از مسکو البته خواسته است تا اسنودن را به آمریکا تحویل دهد، ولی قانونگذاران این کشور تنها به تقاضایی در چارچوب روابط دیپلماتیک راضی نیستند. رئیس کمیته امنیت داخلی مجلس نمایندگان آمریکا معتقد است که عملکرد دولت در این زمینه قابل پذیرش نیست. ایالات متحده برای تحویل اسنودن از سوی روسیه باید تمام فشارهای لازم از جمله فشارهای اقتصادی و بازرگانی را علیه این کشور به کار گیرد. از طرفی برخی از کشورهای آمریکای لاتین نیز با دادن پیشنهاد پناهندگی به ادوارد اسنودن بر تنش در رابطه با ایالات متحده افسودند. نیکاراگوآ، ونزوئلا و بولیوی سه کشوری هستند که آمادگی پناه دادن به اسنودن را اعلام کردند و البته با هشدارهای آمریکا نیز روبرو شدند. ولی در میان این گزارش‌ها یک خبر خبرگزاری رویترز هم جلب توجه می‌کند که در آن به نقل از روزنامه بیلد چاپ آلمان گفته است اینتلیجنس سرویس خارجی آلمان BND سالها از ردیابی و گردآوری اطلاعاتی آمریکا و ثبت و ضبط آنها در آلمان آگاه بوده و از این اطلاعات در زمینه‌های گوناگون و از جمله در مورد ربودن شهروندان آلمان در کشورهای خارجی بهره برده است. بر اساس این گزارش، BND آژانس اطلاعات خارجی آلمان از آژانس امنیت ملی آمریکا درخواست کرده تا رونوشتی از اطلاعات مربوط به مکالمه‌های تلفنی و ایمیل‌های شهروندان آلمانی که در یمن و افغانستان ربوده شده‌اند در اختیارشان قرار دهد.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. مدیر کل محیط زیست استان تهران از افزایش مجدد ریزگردها در آسمان پایتخت ایران خبر داده است. گفته شده که این هفته گرمترین هفته سال در ایران خواهد بود. رسول علی اشرفی پور روز دوشنبه با استناد به اطلاعات ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوا گفته است که غلظت آلاینده ذرات معلق در تهران افزایش یافته است. ریزگردها پدیده‌هایی هستند که از ترکیب ذرات ریزه گرد و غبار با آلاینده‌های شهری به وجود می‌آیند. این ترکیب نه تنها برای بیماران بسیار خطرناک است، بلکه می‌تواند باعث ابتلای شهروندان به بیماری‌های مختلف از جمله سرطان شود. و می‌رویم سراغ روزنامه‌های امروز. بامداد ایران در گفتگوی همکارمان مرداد قاسمفر و شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه شهر نوشته که سه گزینه برای شهرداری تهران مطرح هستند. محسن هاشمی، پسر بزرگ اکبر هاشمی رفسنجانی، که از سال 66 تا 89 ریاست مدیر عامل مترو تهران بوده، آقای احمد دنیامالی که در سالهای 84 تا 88 معاون آقای قالیباف در شهرداری تهران بود ولی در حال حاضر اصلاح طلبان گرایش پیدا کرده، و البته خود محمد باقر قالیباف هم یک دیگر از گزینه‌هایی هست که روزنامه شرق از او یاد کرده. و البته این روزنامه تاکید کرده که به احتمال بسیار زیاد آقای مهدی چمران از ریاست شورای شهر تهران برکنار خواهد شد در دوره چهارم.
روزنامه بهار رو هم نگاهی کنیم که گزارش داره از عذرخواهی فرمانده سپاه شیراز برای اعلام برگزاری جشن تولد آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی.
بله مرداد، روزنامه بهار خبر داده که حمیدرضا گرامی فرمانده سپاه شیراز که از هفته گذشته تبلیغات گسترده‌ای رو در شیراز انجام داده بود سپاه برای برگزاری جشن تولد علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، عذرخواهی کرده از این اقدام. تمام تبلیغات رو جمع‌آوری کردن و البته ایشون یک بیانیه هم منتشر کرده بده. گفته که ما این کار رو از سوی جوانان ولایت مدار می‌خواستیم انجام بدیم که فرماندهان عالی رتبه پی بردن و جلوی ما رو گرفتن.
خب بسیار کوتاه فرصت داریم که نگاهی کنیم به این گزارش قانون از تدارک مدارس برای افزایش نصب دوربین مداربسته در مدارس بیشتر دخترانه برای سال تحصیلی آینده.
بله، روزنامه قانون نوشته که به رغم مطرح شدن بحث نصب دوربین‌های مداربسته از سال 88 به بعد، اما در تابستان امسال بسیاری از مدارس غیر انتفاعی و مدارس دولتی دخترانه اقدام کردند در حال تدارک دوربین‌های مداربسته در مدارس به ویژه دبیرستان ها هستند. البته ابوالقاسم خسروی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفته که این هیچ قانون و مستند قانونی نداره، یک آیین‌نامه داخلی در خود آموزش و پرورش هست.
شهرام رفیع‌زاده و مرداد قاسمفر. مقام های آمریکایی میگویند 225 نفر مشکوک به کودک آزاری در ایالات متحده و 8 کشور دیگر طی عملیاتی دستگیر شدند. به گزارش خبرگزاری آلمان، جان مورتون رئیس سازمان مهاجرت و گمرک آمریکا گفته است که عملیات موسوم به آی گاردین افرادی را هدف گرفته بود که در اینترنت به فعالیت‌های غیر اخلاقی و سوء استفاده از کودکان می‌پرداختند یا به تولید تصاویر پورنوگرافی از کودکان مشغول بودند. با سپاس فراوان از توجهتان به خبرهای این ساعت دعوت میکنیم تا 15 دقیقه دیگر به سرخط خبرها توجه فرمایید.